بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یقول کلام فی الحجج الشرعیه و الحجج الشرعیه التي يكون دليل اعتبارها إما النص الشرعي التوقيفي أو يكون الإجماع إذا لم يكن لتلك الأمارة جذر عقلائي بحيث يكون الدليل يعني النص إرشادا إليه يعني إرشادا إلى مسب سيرة العقلاء كحجية خبر الواحد فإنه ورد فيها النص الشرعي يعني في حجية خبر الواحد ورد النص الشرعي ودلت النصوص من الكتاب والسنة على حجيته ولكن مع ذلك لا يشك أحد ولم يشك ب في أن السيرة العقلائية جرت واستقرت على حجية خبر الثقة خبر الواحد الثقة. لكن حينئذ يكون الناس إرشادا إلى السيرة العقلائية. وأما إذا بنينا على أن مسب السيرة إما يكون يعني أضيق أو أوسع يعني غير مطابق للنص الشرعي فحينئذ يكون النص الشرعي بالنسبة إلى موضع الافتراق والمخالفة حجة شرعية تعبدية لأنه حينئذ في الحقيقة يعني النص الشرعي يخطئ السيرة العقلائية في محل الافتراق والمخالفة. وعلى أي حال الحجج الشرعية في الحقيقة تنقسم إلى الأدلة الاجتهادية والفقاهتية ولكل واحد منهما تعريف يذكره يعني نذكره تفصيلا إن شاء الله. ويقع الكلام أيضا في مراتب الحكم، هل هي أربع أم اثنتان أو أكثر أو أقل. فحينئذ فيه أقوال لصاحب الكفاية في الكفاية، قول ظاهر في أن مرتبة الحكم اثنتان الفعلية و التنجیز. و فی حاشیته علی الرسائل یظهر ان للحکم مراتب اربع. للمحقق الاصفهانی قول بانه یعنی بان المراتب ثلاث. و للسید الامام الراحل قول بان مراتب الحکم اثنتان. و على اي حال فيه اختلاف. ثم يقع الكلام في ان الحكم الواقعي تارة واقعي محض، يعني ما كتب الله في الشريعه، يعني ما هو ثابت في علم الله في نفس الامر، و يعلمه العباد بالقطع الوجداني كنص الآية الشريفة، يعني صريح الآية أو صريح الروايات المتواترة. فإن الحكم المستفاد من نص الآية الشريفة أو نص يعني صريح الروايات المتواترة هو الحكم الواقعي الثابت في نفس الأمر الواقعي المعد من دون أي شوب بالظاهر والشك والجهل. فحينئذ نقول الحكم الواقعي قسمان: القسم الأول الحكم الواقعي الثابت في نفس الأمر في علم الله تعالى، وهذا مستفاد إما من صريح الآية الشريفة أو من صريح النصوص المتواترة، لأن النص إذا لم يكن متواترا يحتمل فيه الخطأ وجدانا، وإن تعبدوا به بدليل الاعتبار، ولكن لا ينفي هذا احتمال الخطأ وجدانا في النص. وإذا لم يكن صريحا فحينئذ أيضا يحتمل فيه وجدانا الخلاف، وأما إذا كان صريحا متواترا ينسد باب الاحتمال احتمال الخلاف من ناحية السند والدلالة كليهما. و القسم الثاني من الحكم الواقعي الحكم الواقعي الثابت في ظرف الجهل بالواقع، يعني كل مكلف إذا لم يعلم بالحكم الواقعي بالقطع الوجداني بالصريح الآية الشريفة أو بصريح الروايات المتواترة فهو ليس قاطعا بالحكم وجدانا، لا يعلم الحكم الواقعي الثابت في نفس الأمر، فالواقعي بالمعنى الأول ليس حاصل عنده، بل هو جاهل بالحكم الواقعي الثابت في نفس الأمر، لكن الشارع جعل له أمارة وأمره بتعبد بالأمارة بأن هذه الأمارة تحكي عن الحكم الواقعي، لسان الأمارات ويعبر عنه بالأدلة الاجتهادية، لسانها لسان الإخبار عن الأحكام الواقعية الثابتة في نفس الأمر، لكن في أي ظرف؟ في ظرف الجهل. فلذا يصح أن نعبر عنه بالحكم الواقعي لكن الثابت بالأمارة في ظرف الجهل، وكونه ثابتا بالأمارة وفي ظرف الجهل لا ينافي أن يكون معداه حكما واقعيا. فالحكم الواقعي قسمان، فالقسم الثاني من المقسم الأصلي أو الثالث من جميع المقسام يعني من جميع الأقسام الحكم الظاهري. الحكم الظاهري أيضا يمكن تقسيمه إلى قسمين: إما حكم ظاهري بمعنى ما ثبت بالأمارة يعبر عنه أيضا بالحكم الواقعي، فالحكم الواقعي ثابت بالأمارة كما يصح أن يعبر عنه بالحكم الواقعي فكذلك يصح أن يعبر عنه بالحكم الظاهري بهذا المعنى. ولكن القسم الأخير هو يعني القسم الثاني من الظاهري هو الحكم ثابت فی ظرف شک و الجهل بالواقع بحیث اخذ فی لسان الاماره التي قامت على اثباته اخذ فی لسانه لفظ الشک اذا شککته فابن على الاكثر لا تنقض اليقين بالشك كل شيء لك طاهر حتى تعلم فما قبل حتى يكون ماذا الجهل بقرينة المقابلة بين العلم والجهل فالجهل في الحقيقة أخذ في لسان الدليل بقرينة ما ذكر في لفظ الدليل وهو حتى تعلم فإذا كان أخذ في لسان الدليل بعد هذه التعابير وهو إنما يكون حجة هذه الأمارات يعني هذا السن هذا القسم الأمارات إنما تكون حجة على الفقيه إذا لم تحصل ولم تقم عنده الأمارات الغائمة على الأحكام الباقية. خب إن حاصل هذا بوده مجمل تفسير إن كي خب عرض میکنم خدمت شما که احکام عرض کردیم که اقسامی دارن یا اجتهادی یا فقاهتی. حکم اجتهادی اونیست که به دلیلی که قائم شد بر حکم واقعی این حکم ثابت بشد. حکم اجتهادی چی شد آقا؟ حکم مستفاد از دلیل قائم امارات قائمه بر احکام واقعیه. دلیل اجتهادی پس چه دلیلی هست؟ دلیلی است که معدا و مفادش طریق الی حکم واقعی باشه. اخبار از حکم چی بده آقا؟ واقعی بده. دلیل فقاهتی در مقابلشه، یعنی بعد الیأس والفحص والیأس عن الظفر بالحکم الواقعی، اون وقت این دلیل میاد قائم میشه، یعنی در ظرف چنین چیزی لحاظ شده، در خود لسان دلیل این ظرف چی شد آقا؟ این لحاظ شده اصلا. این تعبیر میشه به دلیل فقاهتی. پس دلیل فقاهتی اونیست که اثبات بکنه حکم ظاهر رو عند الیأس بعد الفحص والیأس عن الظفر بالحکم چی آقا؟ واقعی. اون وقت مراتبی دارد حکم. حالا این اقسامش رو بعدا میگم، این اقسامی که اصلا تفصیلش میاد در خاتمه. مراتب دارد حکم. یکی مرتبه اقتضاست. مرتبه اقتضا یعنی اون مرتبه ایست که شارع یعنی ذات مقدس حق پروردگار در علمش اون مسائلی که ایجاب میکند شارع جلب بکند حکم رو برای جلب اون مسائل تأمین اون مسائل برای بشر یا اون مفاسدی که اقتضا میکند مقتضی است و که برای دفع اون مفاسد از بشر اون حکم جلب بشد، اون مساله و اون مفاسد یک مرتبه نفس الامری دارد فی سوق الواقع ثابته، چه ما بخوایم چه نخوایم دست بشرم نیست. بشر طارتن یعلمها اخرى یجهلها، که غالبا ابناء بشر جاهلن به اونها، و اگرم عالم باشن به بعضی از اون مساله عالمن، اونم از طریق شعر یا طریق عقل، اما به همه اونها آگاه نیستن. خب این مرتبه اقتضاست. یعنی چی؟ مرتبه ثبوت اون مساله و مفاسدی که مقتضی جعل حکم حرمت یا وجوب یا عدل احکام الخمسه است. خلاصه اون مرتبه. اون مرتبه چه مرتبه ایست؟ هنوز شارع انشا نکرده به نفس حکم را، ولیکن اون مساله ثابته که اون مقتضی حکمه. اون مساله مفاسد چی است آقا؟ مقتضی جعل و تشریع حکمه. به خاطر همین گفتن مرتبه چی آقا؟ اقتضا. من همینجا به شما بگم از نظر ما این مرتبه داخل در حکم نیست، برای اینکه چیزی نیست جز مساله مفاسد. خب مرتبه دوم چی است آقا؟ مرتبه انشاء هست، یعنی فقط طلب نفسی نیست که در مرتبه چی است آقا بفرمایی؟ اقتضا هست. در مرتبه اقتضا فقط طلب چی است آقا؟ نفسیه. یعنی فی نفس شارع الله تعالی و النبی و الائمه علیهم السلام، این شارع جائل یعلم و فی نفسهی به انه هناک مساله و مفاسد مقتضیه لتشریع لو، اما هنوز انشاء حکم چی آقا؟ نکرده. پس او آیا طلب نفسی دارد یا ندارد؟ قطعا دارد. مگه میشه که رئیس عقلا مساله رو طلب نکند برای عباد؟ اونا رو کار نداریم الان. اینا که میگیم در مورد ذات مقدس حق اینا رتبی هست، توجه فرمودید، زمانی نیست. التفات فرمودید بله. خب کلام این است که این مرتبه پس هست قبل از تشریع. مرتبه بعدی مرتبه بفرمایید که انشاء هست، یعنی انشاء میشد حالا یا توسط جبرئیل وحی میشد به پیامبر علیه السلام، یا اینکه خود نبی مکرم با بیان مبارکش و لفظ مبارکش این رو انشاء میکند، یا یکی از ائمه علیه السلام این رو انشاء میکنند. یکی از این هاست، این انشاء، یک انشاء است. خب مرتبه است دیگه. الان شخص جاهل میخواد انشاء بکنه، مسائل رو لحاظ میکنه، مفاصل داد میکنه، بعد این حکم رو از جانب خودش اعتبار میکنه، میگه باید بندگانی رو انجام بدن یا نباید انجام بدن، یا باید. اینا مشخص معلومه. خب مرتبه سوم چی است آقا؟ مرتبه فعلیت. فعلیت یعنی چی؟ یعنی چه مکلف عالم باشد یا نباشد، منتهی موضوع آن برای مکلف تحقق پیدا کرده باشد. مثلا وقت داخل شده، وقت ظهر داخل شده، موضوع صلات واجب فریضه یومیه چی شد آقا؟ محقق شده. حالا ممکنه یک نفری هم عالم نباشد که وقت داخل شده الان، اما حکم فعلیه ولی منجز نیست. خب با این بیان مرتبه تنجیز معلوم شد. مرتبه تنجیز چیه؟ اینه که مکلف علم پیدا بکنه به جعل حکم و تحقق چی آقا؟ موضوع اون. اون وقت این حکم متنجز میشد. متنجز یعنی متحتم میشد. متحتم یعنی که انجام بده ثواب حتم است و اگر ترک بکند عقاب چی است آقا؟ حتمه. حتمه. استفاد فرمودی کل من الثواب و العقاب حتمه. خب اینا اقسامیست. خب بعضی از بزرگواران از اصولیین مثل صاحب کفایه، من اینجا آوردم در جزوه و در خود بدایع آدرس دادم، اصلا نص کلام ایشون رو آوردم که از کلامشون استفاده میشد که در رسائل به این که این مراتب 4 تا هستن. عبارتش رو ببینید، دارد که عبارتش اینه، بله دارد ثم لا یذهب علیک، این عبارتش در حاشیه بر رسائل هست، عبارت صاحب کفایه. ثم لا یذهب در صفحه 161 این جلد 8 کتاب باید داشته باشید بدایع رو، چون مصدری که ما آدرس میدیم خیلیش تو اینه، توجه فرمودید؟ بله 8 بله. ثم لا یذهب علیک ان التکلیف ما لم یبلغ مرتبة البعث، ان الحکم ما لم یبلغ مرتبة البعث. یعنی چی؟ یعنی قبل از وصوله الی مرتبة البعث یک مرتبه قبلی هم دارد. چرا؟ برای اینکه خودش تعبیر به حکم کرده. یعنی این بیانش اینه الحکم اما یبلغ مرتبة البعث او لا یبلغ. اون که لا یبلغ کدومه؟ مرتبه انشاء. از همین بیان ایشون مرتبه انشاء و فعلیت چی میشد آقا؟ معذرت میخوام، مرتبه اقتضا و انشاء چی میشد آقا؟ پس قبل از اینکه مرتبه بس که انشاء هست برسد، حکم ثابت اون چه مرتبه یه؟ مرتبه اقتضا هست. پس این دو مرتبه اقتضا و مرتبه انشاء از همین کلام ایشون چی میشه آقا؟ استفاده میشه. بعد ما لم یبلغ مرتبه بس و زد یعنی انشاء لم یسر فعلیان، این مرتبه سوم. با همین یک جمله ایشون 3 تا رتبه رو چی کار کرد آقا؟ اشاره کرده. و ما لم یسر فعلیان لم یکت یبلغ مرتبه تنجیز و استحقاق العقوبه علی المخالفه الی آخر. این مرتبه چی است آقا؟ ولی در عبارت کفایی البته دو تا داره، مرحوم امام دو تا مرتبه رو میگه، فقط فعلیت رو با تنجیز میگه. مرحوم محقق اصفهانی 3 تا رو میگه، میگه انشاء فعلیت و بفرمایید که تنجیز. از نظر ما دو تا مرتبه فقط هست، اقتضا رو که اصلا مشخصه که حکم نیست، تنجیز رو اما حکم نمیدونیم. تنجیز وصفی است برای حکم ثابته، و الا حکم به مجرد اینکه موضوع محقق بشه حکم چی میشه آقا؟ فعلی میشه. خب آیا اینکه شما علم پیدا بکنید به حکم، حکم جدیدون؟ نه، یک حالتی است برای مکلف که در این حالت اون حکمی که عبارت باشد ماهیتش حکم فعلی، اون چی میشه آقا؟ ولی مرتبه انشاء حکمه، لحاظ حکم کرده، اصلا حکم رو چاره داره چیکار میکنه آقا؟ جعل میکند. اگه میشه که جعلت مجعول جدا بشه، این مرتبه انشاء. مرتبه فعلیت هم که خب تحقق پیدا کرده، این حکم اونجا در ظرف جعل بوده، اینجا در ظرف چی است آقا؟ امتثال، امتثال، امتثال عباد. توجه فرمودید؟ بر استقرار بفرمایید، تعبیر امتثال نکنید، بگید مرتبه استقرار فی الذمه، استقرار فی الذمه. ثمرش هم اینه، اگر چنان تو علم پیدا نکرد قضاش برش چی میشد آقا؟ واجب میشد. یعنی اگر چنانچه علم به موضوع متحقق شده اما او علم موضوع پیدا نکرده، خب آیا قضا بر او واجب یا نیست؟ جواب چیه؟ بله که بله، رو واجب قضا بکنه. کسی که متوجه نشده که این زندان بوده، تاریک بوده، فکر کرده اصلا هیچ چیزی رو نشده تا اینکه مغرب شده، خب آیا بعد اینکه فهمیده قضاش برش واجبی است یا نیست؟ و اینکه تنجز هم پیدا نکرده بوده. این ثمرش مشخص و معلوم هست و این مراتب شد. و اما اینکه بله حکم اجتهادی عرض کردیم که و فقاهتی، اون یک تقسیمی بود اجتهادی و فقاهتی که اما در اصول فقه ما آمده، اما تقسیم دیگری ما داریم همه گفتن و اون حکم واقعی، حکم چی آقا؟ ظاهری. هر یک از واقعی و ظاهری دو قسمه، جان کلام این بله که هر یک از واقعی و ظاهری چی آقا؟ دو قسمه، حکم واقعی، واقعی واقعی به قول بعضی ها که خب البته فکر کردن که دیگه این نهایت اخلاصه یا خود خدا، توجه فرمودی. این حکم واقعی واقعی محض یعنی از ثابت فی علم الله تعالی که لا یتغیر. خب این به چی اثبات میشه؟ به نص صریح قرآن مجید، صریح کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. توجه فرمایید، حرم علیکم المیتة و الدم، حرم. خب اینا دیگه صریح دیگه، توجه فرمودی. خب این الان مکلفی رو دیده، این آیه رو دیده، ال پیدا کرده، این دیگه حکم واقعی فی نفس الامر ثابت عند الله رو اینجا با دیدن این آیه فقیه چیکار پیدا میکنه آقا؟ اینو وجدانی پیدا میکنه. یا نصوص متواتره، نصوص متواتره ای که همه اینها یا اکثر اینها صریحن مثل این، خب اونم همینجوره. چرا؟ سرش این است که بالاخره اگه بخواد احتمال خلاف باشد یا از نایه دلالت است یا از نایه چی آقا؟ بفرمایید دیگه، سند. خب آیه که سندش که تشکیک بردار نیست، روشن آقا. دلالتش هم که صریحه، خب میشه حکم واقعی. و همچنین نص متواتر، وقتی که معلومش متواتر شد یستحیل التواتر علی الکذب فیه، سندش که شک بردار نیست، دلالتش فرض این است که چی است آقا؟ صریحه. بنابراین این قسم اوله. نه همه جا قطع نیست، قطع اگر مستند به همین دوتا باشد اون میشه واقعی و الا اون قطع ها من اون قرائن چون اختلاف میشد بین، فقط چیزی که به اصطلاح اختلاف بردار نیست خود صریحه، صریحه، صریحی که به قول آقا که قرائنی بر خلاف اونم نباشه. البته مثلا توجه فرمودید، حالا فرض کنید که اگر ما چنین چیز پیدا کرده باشیم چنین چیزی، این تعارض میشه و در قرآن مجید چنین چیزی وجود نداره هرگز. ولو کان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف کثیر رو یعنی چی؟ یعنی علاوه بر تضاد تناقض. خب اگه این صریحه، اون دیگری هم که به اصطلاح صریح باشه تازه میتونه مزاحم این بشه دیگه، میشه تناقض یا تضاد. و اگر نباشه که خب اون چی فایده نداره، این صریح چی است آقا؟ اون مزاحم این در قطع و حکم چی آقا؟ نمیشه. خب علایانه واقعی قسم دوم چی بود آقا؟ اونی که به اعمال ثابت شده، منتها در چه ظرفی؟ در ظرفی که اون نوع اول حاصل چی آقا؟ نشه دیگه. خب روشنه، حتی اگه از اون طریق نباشه اونها فقی میره دنبال ادله شرعیه امارات که شارع مقدس جعل کرده و این حجته، منتها مراتب دلیل حجیتش باید قطعی باشه. اگر دلیل حجیت این امارات ظنی باشه دو لازم میاد، ظن لا یغنی من الحق شیئا الا ينتهي الى دلیل الاعتبار القطعی، و الا اگه خودش منتهی بشه دلیل ظنی، خب دور دیگه چی دیگه؟ ظن که نمیتونه ظن رو حجت بکنه، غیر حجت میتونه حجت بسازه؟ نه نمیتونه، مگر اینکه حجت ذاتی بیاد قائم بشد بر حجیت و اعتبار غیر ذاتی. استفاد فرمودید؟ بله. خب این روشنه، این بهش میگیم واقعی. چرا واقعی میگیم؟ اینجا حکم استفاده از این امارات رو آقا، ولی اینکه لسانش خبرت حکم واقعیه به ما داره میگه آی مکلف حکم واقعی ثابت عند الله اینه، لسانش اینه دیگه، پس بخاطر همین تعبیر میشه حکم واقعی. و ظاهری هم دو قسمه، یه ظاهری است که همین قسمی که الان گفتیم این به یک لحاظ دیگر بهش ظاهری میگن. چرا؟ برای اینکه حکم واقعی رو داره اماره به شما خبر میده، در چه ظرفیه؟ در ظرفی که ما با اون حکم واقعی نفس الامری علم وجدانی نداری دیگه، جاهلی یعنی در واقع، درست آقا؟ خب در ظرف جهله، و در ظرف جهل اسمش چیه آقا بفرمایید؟ ظاهر. پس چون در ظرف ظاهره و اون در لسان دلیل، شک جهل چیزی عکس نشده، اخبار از واقع است. اما در چه ظرفی داره به شما اخبار از واقع میده؟ در چنین ظرفیه. اصلا امارات حجیتش در ظرفی است که علم قطعی وجدانی بکن واقعی نداشته باشید. اگر داشته باشی از این امارات هیچی اعتبار نداره اصلا. التفات فرمودید؟ روشن. مثل اینکه یه اماره قائم بشه بر خلاف صریح قرآن، خب معلومه که این ضرب بر جداره، حجیت ندارد که. توجه هم حرم علیکم المیته، یه روایتی فرض پیدا بشه که آقا میته حلاله، این دیگه اعتبار نداره دیگه هیچی. پس بنابراین در ظرفی که اون نباشد اماره حجیت دارد. اون نباشد یعنی چی آقا؟ نباشد، این نباشد رو بشکافید، یعنی در ظرفی که جهل به اون واقع باشد که اسمش هم ظاهری دیگه. پس این ظاهری، پس بنابراین الحکم المستفاد من الامارات یسه و انو عبد رو انو بالحکم الواقعی و ایزا بلحاظ و ایزا یسه و انو عبد رو انو بالحکم ظاهری بلحاظ. اما قسم دیگری است که ظاهریه، به هیچ وجه نمیشد بهش واقعی گفت، و اون است که خود شارع جل فرض کرده، خود امام معصوم فرمود لا تنقض الیقین بالشک، یعنی ای مکلفی که شاکی، یعنی هیچ راهی برای واقع ندارید ولو به اماره، اماره برای قائم نشده، شاکی دیگه. چه کسی آقا شاکه؟ اون کسی که اماره برایش قائم چی آقا نشده. خب اینجا اگر چنانچه حالت سابقه یقین داشتی، از نظر من امام این شک رو اعتنا نکن، ترتیب اثر نده، همون حالت قبلی را من حکم میکنم که ترتیب اثر بدید. این میشد اصل. اصل چی آقا؟ استصحاب. منطقه اینا مختلف اصل تنزیلی داریم، محرزه داریم، اینا بحث اصل اصول عملی میاد. در مجموع آقا عرض کردیم خدمت شما این اقسام هست. تا اینجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.